بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديث أول الكلام خدمتك لط کرد من حدیث اول در نوشته من نیست. آقای سبزوار بدید. حدیث اول پیدا کنید. کدام بود؟ شماره شما که من نیست، پیش خودتانه. آقا حدیث اول که حضرت بزراره است، باب چندم؟ باب پنجم. حدیث چندم؟ بله ملاحظه بفرمایید. این پنجم. روایت چندم؟ دوم. بله آن که میفرمایید راجع به عبدالملک اولی را بفرمایید که دیروز خواندیم. بله اوله. بله. عن زراره قال حسنا ابو عبدالله على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه، فردا بیاییم در محضر خودشون نماز بخوانیم. فقلت نقدو عليك، فردا بیاییم. فقال لا، انما عليك عندكم. از کجای این عبارت در بیاد که جناب زراره قبل از مذاکره امام نماز جمعه نمیخوان؟ دو مرتبه میخونم ببینید. حسنا ابو عبدالله على صلاة الجمعه حتی ظننت انه يريد ان نأتيه، خدمتشون بیاییم. فقلت نقدو عليك، فردا. فقال لا، انما عنيتو عندكم. این معلوم میشود که حضرت میگد بین خودتون نماز جمعه را برپا کنید، ندارد بر این که نماز جمعه نمیخواند. اصلا خواندن در قبل، نخواندن در این حدیث مطرح نیست. حالت سابقه زراره مطرح نیست، حالت لاحقه مطرحه. اون این است که پیش قدرتان شیعان نماز جمعه را برپا کنید. همچنین حدیث دوم، عن زراره عن عبدالملک عن ابی جعفر قال مثلک یهلک، مثلک یهلک ولم یصل فریضتا فرضها الله. مستدر خیار کرده که لم یصل فریضتا اصلا نماز جمعه نخونده. نه، نماز جمعه ای که با شیعه بخواند نخونده. ببینید، مثل که یهلک ولم یصل فریضتا فرضها الله. قال قل کیف اصلا؟ قال صلوا جماعتا یعنی صلاة الجمعه. یهلک، نه که اصلا نماز جمعه نخونده، نه، نماز جمعه در بین خودشون نخونده. بنابراین این دو روایت هرگز دلیل نیست که این دو بزرگوار نماز جمعه نمیخوندن، تا با دلیل بگیرن بر حرمت بگیم این دو تا فقیه که محال است امر واجب را ترک کنن. بلکه حضرت در اینجا میگد بابا جانم خودتون در میان خودتون جمع بشید و نماز جمعه را برپا کنید. اینم میگد کار با سابقه نداره. شاهد عرض من روایت سومه. ملاحظه بفرمایید. روایت سوم عرض کردم خدمت که همین صفحه، ان ابی جعفر قال تجب الجمعه على سبعه نفر من المسلمين ولا جمعه لاقل من خمسه من المسلمين احدهم الامام فاذا اجتمع سبعه ولم يخافوا، يعني شيعه، ولم يخافوا از حکومت امهم بعضهم و خطبهم. بنابراین هر سه روایت کار با حالت سابقه اینها نداره، بلکه نظر به حالت لاحقه است که الان بنشینن خودشان نماز جمعه را برپا کنن. عجیب است که با این سه روایت استدلال شده که خیال شده است که روایات ناظر به حالت سابقه است. نه، حالت لاحقه را میگد برخیزد و شما نماز جمعه بخوانید، و اگر میگد شما هلاک میشوید مثلتون فریضه را انجام نداده، یعنی فریضه با همسالان و همفکران و هم مذهبان خود را میگد نه مطلقا. بنابراین این ادله هم تمام نیست. دلیل سوم اینها، این است که آقا امیر مؤمنان هر موقع جمعه مصادف با یکی از دو عید می شد، یا عید اضحا یا عید از کرم خدمت رفت، نماز عید را که می خواند کسانی که راهشون دور بود می گفت اینها برن به خانه های خودشون، دیگه لازم نیست نماز جمعه شرکت کنن. بله معلوم بشه بعد خود حضرت میخواند، اما کسانی که از یک فرسخی آمده بودن اینها را مرخص میکرد که بروند. استدلال این است که اگر واقعا نماز جمعه واقعا واجب عینیه، چطور آقا امیر مؤمنان به این افراد مرخصی میدهد که برند دیگه نماز جمعه را نخوانند و در خانه های خود نماز ظهر بخوانند؟ معلوم بشود وجوب نداشته، و الا اگر واجب بوده حضرت اینها را ترک نمی کرد. جواب این مسئله روشنه. اولا ما معتقد به توحید در تشریعیم، فقط معتقدم شارع خداست، مشرع خداست، غیر از خدا شارعی نداریم. انبیا و اولیا بیانگران احکامن، نه سازندگان احکام. بنابراین امیر مؤمنان سلام الله علیه هرگز در مقام تشریع نبوده. معلوم می شود حکم الهی این بوده که اگر کسی نماز فطر را یا نماز اضحا را خواند، میتواند نماز ظهر را، نماز جمعه را نخواند، به جای آن نماز ظهر بخواند. معلوم بشود این حکم الهی بوده، آقا امیر مؤمنان حاکی این حکم بوده، نه اینکه در حقیقت مشرع حکم بوده. این قدوه است که ما انبیا و اولیا را شارع و مشرع بدونیم. حضرت امام اعلی الله مقامه نقل کرد روزی، گفت صدوق در کتاب خودش دارد اگر کسی به پیغمبر اکرم بگد شارع این قدوه، اما جای کتابش را نگفت. معلوم می شود بر این که این مسئله در میان قدما هم مسلم بوده. البته ما میگیم شارع، البته شارع مجازیه و الا شارع حقیقی حق تعالی است. جناب آقای از کرم خدمت که به حضرتی محضرشون هستیم، میگد خب روایاتی داریم که نماز دو رکعت بود، فاضاف النبی رکعتین، چند تا از این روایت ها داریم. جناب این را ما نوشتیم علم به ملاک، نبی اکرم علم به ملاک داشت، قهرن علم به ملاک سبب شد که این مسئله را تشریح کند، یعنی تبیین کند، و الا هرگز انبیا و اولیا حق ندارن بیان احکام را کم کنند یا احکام را زیاد. آقایان کافی را مطالعه کنید، بابی هست که پیغمبر اکرم چند حکم را اضافه کرده، دو رکعت نماز را، همچنین مثلا ارسیه ای برای جد اگر نوهی ببیرد پدر مادرش ارث میبرند، ولی برای جدم یک نوع تمتع قائل شده. همه اینها از این قبیل است که پیغمبر علم به ملاک داشت، روی علم به ملاک این احکام را تشریع کرده، و الا امیر مؤمنان که شارع نیست. این دلیلم دلیل حسابی نیست. حالا برگردم ببینیم بقیه ادله چیه. قولهم لنا الجمعه، صفحه 145 را بیارید، صفحه 145. لنا الجمعه، البته این هست، ولی در کنارش لنا الخمس هم هست، همان روایتی که میگد لنا الجمعه، در کنارش هم لنا الخمس هست. آیا در خمس هم امام مبسوطیت شرطه؟ نه. چطور شد که در یکی امام از خرم شرط امام را قائلید، اما دیگری قائل نیستید؟ دو تا روایت اینجوره: لنا الخمس و لنا الامثال و لنا الجمعه و لنا صف و المار. صف و المار کدومه آقای محمودی؟ صف و المار کدومه؟ در غنائم اونی که برجسته هست اون را بین مردم تقسیم نمی کنن، سبب دعوا می شود. اونی که برجسته است اون مربوط است به پیغمبر و اولیاء امور. بال میگن صف المال، یک کنیز بسیار زیبایی هست یا یک سلاح خیلی برندهی هست که نباید دست امور باشه. میگیم اگر میگید امام شرطه، پس در خمس و انفالم بفرمگید شرطه. البته معنای این روایت میرسیم. عرض کنم خدمتون که روایت دیگر را بفرمایید: اربعد الولاد الفیع و صدقات و جمعه. گناه از علیه، همان که گفتیم، اگر واقعا امام شرط در جمعه، پس در فیع هم بفرمایید شرط، در زکات هم بگید صدقات، همان زکاته. معلوم میشه بعد این روایات یه معنی دیگری دارد که بعداً عرض بکنیم. عرض کنم آخر این روایت: ان الجمعه لنا و الجماعت لشیعتنا. تا اینجا این روایات خوندیم، بقیه یک روایات هم من میخونم یک جا معنا میکنم. ملازم فرمایید صفحه 146 یک جا میخونیم یک جا هم معنا میکنیم: ان الجمعه و الحکومه لامام المسلمین. نبویه، سندم نداره. جعفریات ان علی و فیه الاشیر اذا کان علیهم امیر یقیم الحدود علیهم فقد وجب علیه الجمعه و التشریق. بگه مراد امیران یعنی امام معصوم. روایات بعدی را میخونیم: این علیان قال لا یصلح الحکم و الحدود و الجمعه الا به امام. آخر حدیث: این علیان سئل عن الامام یهرب و لا یخرف احدا حتی یصلی بالناس، کیف یصلون الجمعه؟ گفت اگر امام نیست یسلون که صلاتهم اربع رکعات. آخرین روایت: لا جمعه الا مع امام عدل تقی. اولا همه این روایات سند نداره، یا اسنادشون ضعیفه و یا بی سنده. اصلا باید ما زمان صدور این روایات را به دست بیاریم، این روایات در چه زمانی صادر شده. همینطوری که آقایان میگن زمان و مکان در استنباط احکام مؤثره، زمان و مکانم در فهم روایات مؤثره. استادی داشتم که در حقیقت آیت خدا بود در معنی کردن روایات، مرحوم آیت الله حجت، آیت خدا بود در فهم روایات. ما باید ببینیم این روایات در چه ظرفی ناظر شده. این روایات در ظرفی ناظر شده است که عبوی ها و عباسی ها مسند را گرفتن، جمعه و جماعات و حکومت را گرفتن، و حال اینکه این مقام ها مقام ائمه هست. ائمه باید حکومت کنند، باید جمعه بخوانند، باید عرض کنند صدقات را ببینند. ائمه در اینجا شکوائیه هست، شکوائیه هست که این مقامات را از ما اونها گرفتند. اینو میگه. اما اگر آمدیم یک شیعه هست که این مقامات را برای انبیا قائله، میخواد عمل کند، به قرآن نماز جمعه بخواند، این روایات مخالف آن نیست. این روایات که تعنه میزند به بگاغزنجانه، تعنه میزند به عبوی ها و عباسی هایی که مناسب ائمه را، شعون ائمه را گرفتن، میگد اینها مال شما نیست، مال ما، ما هم میگه مال اونهاست. اما ماد اونها به این معنا که این مقام به ذات ماد اونهاست. اگر آمدیم یک شیعه قائل است که این مقامات مال اولیا و ائمه است، با این اعتقاد نماز جمعه را میخواند، آیا این روایات رد آنه؟ این روایات رد عموی ها و عباسی هاست که این مقامات را قصد کرده اند و گرفتن، بگید ننال جمعه و ندا فلان، یعنی برید کنار، این مال ماست، با هم بگه مال اونهاست. اما این را هم دارد که شیعهی که معتقد است ان لهم الجمعه، ان لهم الجماعه، ان لهم صفر المال، ان میخواد به آیه کریمه عمل کند، این روایات دیگه شیعه هم تو نماز نخوانید. شیعه آنها را، روایات آنها را رد بکند، نه این طرف را. نمیدونم عرضم را رسندم یا نه. از مجموع روایات یک جواب ما میدیم، در این حالی که اسناد اینها ضعیفه، اصلا بعضی سند نداره. اونی که سند داره زمان را و ظرف را در نظر بگیریم، شکوائیه را در نظر بگیریم. حضرت در اینجا که شکوائیه دارد، از شیعه شکوائی نداره، شکایتش از ائمه جور است و ائمه عرض کنم ستم است که تمام امور را قبضه کردن. این امر مال انبیا و اولیا و ائمه اهل بیت که میگه مال ماست، ما هم بگیم مال اینهاست. اما میگه که شیعه با اینکه تو معتقدید این مقام مال ماست، میخواد به آیه عمل کنی، نه تو هم نماز نخوان. به اونها میگه که نماز جمعه نخوانید چون مکان را قصد کردید، نه به شیعه ای که از کلم مقام اونها را پذیرفته، به عنوان عمل به قرآن نماز بخونه. حاج آقای سبزواری، بیان من کافی بود یا نه؟ ها کافی بود. بنابراین از همه روایات یه جواب عرض کنم خدمتتون که خیلی از افرادی که معتقد به حرمتن این روایات را به رخ میکشن. همیشه باید ظرف نزول روایات در نظر بگیریم، در چه ظرفی، در چه شرایطی نازل شده، و الا اگر شرایط را در نظر نگیریم روایت معنی صحیحی پیدا نمی کند. برگردیم دو مرتبه همان صفحه 146، ملاحظه فرمایید: ان الجمعه و الحکومت امام المسلمین. صفحه 146 روایت دیگر: الاشیر اذا کان علیهم امیرون یقیم الحدود علیهم فقد وجب علیه الجمعه و تشریر. ارز کنم روایت بعدی: لا یسته الحکم و نالحدود و نالجمعه الا به امامه. دعاب الاسلام: لا جمعه الا ما امام عدلن. تازه اگر بگیم این امام ها امام معصومه، بعید نیست که مراد از این امام ها همین امام عادی باشد. تازه هم باشد میخواد بگد که اینها حق ندارن نماز جمعه را اداره کنن، امام نصب کنن، حاکم نصب کنن، از کنم فیع را تصرف کنن، خمس را تصرف کنن، همه اینها مال ما. ما هم از صمیم دل معتقدم مال اونهاست. اما امامم بگد که جناب زراره، با این اعتقاد اگر رفتید خوفی نشد نماز جمعه را خوندید، نه نماز جمعه نخوند، چون این مقام مقام ماست. میگه مقام مال شماست، ما که منکر نیستیم. منکرها را رد میکند نه مثبتها را. تا اینجا مسئله ما تمام، قول به تحریم تمامه. عمده قول دومه، و الا قول به تحریم قولی نیست که انسان مطرح کند. واقعا انسان خجالت میکشد مسئله تحریم را مطرح کند. این همه آیات و 200 روایت که انشاءالله شرحش را به شما میگم. برگردم قول دوم. قول دوم را مطرح میکنم. درست شما مهلت دارید سؤال بنده را جواب بیارید. قول دوم کدومه؟ قول به وجوب تخییریست. قول دوم قول وجوب تخییریست. میگن در زمان غیبت وجوب عینی ندارد، وجوب تخییری دارد. گاه میگن عینی، انترد میگن تخییری. و هانه که باید بگن تخییری و تخییری. اون طرف میگن عینی، این طرف میگن تخییری. تخییری مقابلش تعیینیه، نه عینی. حالا وجوب تخییری، وجوب تخییری را من نتوانستم یک یک این کتاب ها را ببینم. اما مرحوم الکرم سید جواد عامری قول به تخییر را از این جمعیت نقل کرده که غالبا مال متأخرینه، برخی هم از قدما هستن. قول به تخییر، ببینید، اشتهر القول بالوجوب التخییری لصلات الجمعه فی عصر الغیبه و حکاه فی مفتاح الکرامه الکثیر من القدما والمتأخرین. قال هو خیرت النهایه. نهایه مالکیه شیخ طوسی، والمفسود شیخ طوسی، المصباح مال کیدوری، و جامع الشرای مال عموزاده مرحوم ارسلان محقق، و شرای محقق، النافع محقق، المعتبر محقق، تلخیص نمیدارم مالکیه، و حواش شهید و البیان للشهید، غایت المراد شهید ثانی، کما سمید و الموجز الهاوی و المقتصر و تعلیق الارشاد و المیسیه و الراز و المقاصد العلیه و تمهید القواعد و الذکرات. همه اینها گفتن که واجب تخییریه. این نبر کلام واجب تخییری را باید معنا کنیم. خدا رحمت کنه سید جواد عامری واجب تخییری را معنا کرده، خیلی هم قشنگ معنا کرده، اما دلیلش را باید پیدا کنیم. می‌فرماید بر اینکه کسانی که قائل به وجوب تخییریند، مراجعه بفرمایید بعداً عبارت می‌خونیم، دو احتمال دارن. یک احتمالی دست که بگم وجوب امام، اذن امام شرط انعقاده. اگر امام معصوم و معزون از او نباشد، انعقادش واجب نیست، شرط انعقاد. معنی دوم، نه شرط انعقاد نیست، اگر منعقد شد حضور در آنجا لازم نیست. در اولی اصلا تکلیف به انعقاد نیست، ولی در دومی نه، اگر در مسجد عرض کنم خدمتون که امام عسکری چند نفر پاشدن نماز جمعه بخوانن، حضور برای ما واجب نیست. گاهی شرط انعقاده، گاهی شرط حضوره. بگو. گاهی شرط انعقاده، گاهی شرط حضور. میگن قائلین به تخییر یکی از اون دو معنا معتقدن. گاهی میگن شرط انعقاده حضور امام، حضور امام و اذن خاص امام شرط انعقاده. یعنی عرض کنم تا اجازه نباشد انعقادش واجب نیست یا انعقادش جایز نیست. دوم نه، انعقادش جایزه اما حضور در آنجا لازم نیست. مثلا قدیم الایام مرحوم آیت الله خنساری در مسجد امام نماز جمعه میخوند. خب گاهی من شرکت میکردم گاهی شرکت نمیکردم. دومه حضور لازم نیست. الا ای حالین میخواد اولی باشد بگم اذن امام شرط انعقاده، یا دوم امام شرط انعقاد نه شرط حضوره. عمده این است که باید ببینیم دلیل وجوب تخییری چیست. من امروز دلیل وجوب تخییری را خدشه می کنم. ببینم شما شنبه جوابی میارید. پریروز که من مکتب نقل کرده بودم، این آقای زنجانی و اون آقا نوشته آوردند و خوندم، جایزه شدم، دادم کتاب. شما برای من شنبه دلیل بیارید. آقایانی که قائل به وجوب تخییری هستند دلیل وجوبشون چیه؟ اشکال من اینه، حلش از شما. اون این است که اذن امام اگر شرط وجوب تعیینیه، وقتی که امام نیست ارتفع الوجوب تعیینی. از کجا جانشینش وجوب تخییری شد؟ این وجوب تخییری از کجا آمد؟ اگر در واقع شرطش وجود امامه، شرطش عرض کردم اذن امامه، الان اذن امام نیست، خب وجوب تعیینی رفت. بعدن بگید یتولد منها، آیه احمدی بگو این وجوب تخییری، پدر مادر این وجوب تخییری چیز؟ مشکل بر همینه. اگر شما جوابی برای این بیارید، منهایانی که من نوشتم به آن نگاه نکنید. خودتان این همه جمعیت، این همه فقها میگن وجوب تخییری، میگن قرآن به نظر شما میگن اذن امام وجوب تعیینیه. از ارتفع الشرط ارتفع المشروط، وجوب رفت. اما وجوب دومی متولد شد به نام وجوب تخییری، این از کجاست؟ مناظره بفرمایید. اقول شش خط به آخر. الواجب التخییری یتمیز عن الواجب التعییری هو ان الشارع اذا اراد فعلا معینا فهو تعییری، و اذا اراد به الکلی الدائر بین متعبد مثل خصال کفاره فتخییری، ولم نجد دلیلا صالحا یدل على الوجوب التخییری. چرا؟ و ذلك لأن حضور المعصوم اما شرط لمشروعیت الجمعه او شرط لوجوبها. اگر بگید شرط مشروعیت امام نباشد میشود حرام، نواجب تخییری. و اگر بگید نه شرط وجوبشه، خب وجوب که رفت، وجوب دوم از کجا آمد؟ شما احد الامرین، اذن امام یا شرط مشروعیت یا شرط وجوبه. اگر شرط مشروعیت، شرط نباشد مشروع نیست. اگر بگید شرط وجوبه، اذا انتفى الشرط انتفى المشروع، وجوب تعیینی رفت، جانشین آن به نام وجوب تخییری دلیلش چیه؟ ملاحظه بفرمایید. فعلى الاول تكون الصلاه محرمه لعدم كونها مشروعه، وعلى الثاني اي كون الحضور شرطا للوجوب فينتفى الوجوب بانتفاء شرطه، فمن اين الوجوب التخييري بعد انتفاء الوجوب التعييني. ان شبهه ماست. فان قلت من یه راهی گفتم، شما منهای این مسئله را در این دروز مطالعه کنید که مدد علل وجوب تخییری که غالبا آقایان معاصرینم اکثرشون همشون میگن واجب تخییری، دلیلشون چیه؟ انشاءالله شنبه.